منتها خب صهیونیست ها خیلی پیچیده است رفتارشون. صهیونیست ها عمدتا هم در همین حکومت هند بریتانیا نفوذ جدی داشتن، بعد در ایران تشکیلات خودشون رو راه انداختن. جدی ترین لطمات رو ما از چهره های صهیونیست خوردیم.
بله.
اون بحث کشتار ایرانی ها و اون که حضرت علی مطرح کردید و بحث تقسیم ایران که حسین رئیس علی و کل ایران در مقابل اون ایستاد، یه به اصطلاح حاشیه دیگه داشت و اون حاشیه تلاش برای تأسیس یک رژیم صهیونیستی و کشور صهیونیستی در این منطقه است.
در داخل ایران یعنی؟
در نه منطقه، در منطقه و این البته کاملا به ایران هم مربوط می شد. از این حیث که در ایران انگلیسی ها بعد از اینکه اون قرارداد 1919 شکست خورد رفتن به سمت کودتا، کودتا 1299، و همون کسی که اعلامیه بالفور خطاب به اون نوشته شده، لورد روچیلد، همون پشت کودتا 1299 و روی کار آوردن رضاخانه، اینا همه به هم دیگه مربوطه و بنا شد و قرار شد بین اونها که از ظرفیت‌های ایران برای کمک به رژیمی که قراره در منطقه غرب آسیا که اونا میگن خاورمیانه تأسیس بشه استفاده بشه. بنابراین شما کودتای 1299 یک کودتای صهیونیستیه. نفت ما که در اختیار بعد از دارسی در اختیار حاکمیت انگلستان قرار گرفت، کاملا دست جریان صهیونیستی در انگلستان و اونا دارن غارت میکنن نفت ایران رو. و بسیاری از اتفاقات از جمله اشغال ایران با دستفرمون اونها و با توصیه اونها داره اجرا میشه. با کودتای 1299 ایران شد ترمینال انتقال صهیونیستای و یهودیان منطقه افغانستان، روسیه، آسیای میانه به فلسطین و کاملا رضاخان این فرصت رو برای اونها فراهم کرد که بتونن از ایران برن. حتی براشون تذکره یا گذرنامه ایرانی صادر کردن که مسلمانان فلسطین اینها رو بپذیرن. ما 1302 در تهران تظاهرات ضد صهیونیستی داریم به خاطر خشونتی که صهیونیست‌ها دارن در ایران اعمال میکنن، هم برای وادار کردن هموطنان کلیمی ما به مهاجرت به فلسطین.
بله.
و هم در غارت اشیای عتیقه و خدمت شما عرض شود خارج کردن نقدینگی از کشور. 1302 هم تظاهرات ضد صهیونیستی داریم، هم به اصطلاح درگیری ضد صهیونیستی داریم. در این به اصطلاح بخش که الان ما دقیقا باش درگیر هستیم، اینها دنبال تحقق اون به اصطلاح اسرائیل بزرگ هستن دیگه. آقای نتانیاهو هم با صراحت برگشت گفت دیگه، یعنی این اصلا هیچ ابایی نداره الان حتی نسبت به این کشورهای منطقه که با او دارن همکاری میکنن و عضو پیمان ابراهیم شدن.
بله.
داره واسه اونا هم چنگ و دندون نشون میده، میگه که من دنبال اونم. ببینید در اون اتفاق 100 سال پیش تأسیس شد، در الان اینا خب احساس میکنن که تثبیت شده و میخوام برن به سمت ایجاد اون اسرائیل بزرگ. اسرائیل بزرگ شامل کل لبنانه، کل فلسطینه. میدونی الان دیگه کرانه باختری هم تصدیق کردن که اشغال بکنن. بلده. یعنی فلسطین عملا محو میشه، حتی اون قطعنامه های سازمان ملل و اینا نادیده گرفته میشه. کل سوریه است، کل لبنان، کل اردن، بخشای مهمی از عربستان، بخشای مهمی از مصر، ترکیه است و فرات. به طور طبیعی ایران هم به اصطلاح متأثر میشه و حتی اونها برای ایران هم خواب دیدن.
آقای دکتر خیلی متشکرم، ازتون خداحافظی میکنم. ممنون که همراه بودید.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مزنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
رواق دل را به سوی قرآن صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کوهیم و سر بلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هست.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379827070 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند.
شورای عالی قرآن،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با سرمشق در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه امروز میخواییم از کلام و حکمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بهره‌مند بشیم. کلام و حکمتی که راهگشای فهم ما از یکی از بنیادی ترین مفاهیم دینی و اخلاقی، یعنی حلال و حرامه.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
نهج البلاغه این نکته رو به زیبایی هرچه تمامتر بیان میکنه که حلال و حرام دو روی یک سکه، سکه سعادت و شقاوت. انتخاب هر کدوم از این دو مسیر نه تنها سرنوشت اخروی انسان رو رقم میزنه، بلکه بر کیفیت زندگی دنیوی او هم تأثیر مستقیم داره. آرامش روحی، آسایش قلبی، برکت در زندگی و رضایت پروردگار همگی میوه های درخت حلالن. در مقابل، استراب، تشویش، بیبرکتی و خشم الهی نتایج تلخ درخت حرامن. در این بخش سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو به اتفاق در همین مورد میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی برنامه سرمشق. شناخت حلال و حرام در زندگی و مراعات اونها از شاخصه های یک زندگی مکتبی و مسلمان مکتبی به شمار میره که بحث این هفته سرمشق از نهج البلاغه به اون اختصاص داره. شاخص مسلمانی مقید بودن به اوامر و نواهی پروردگاره. کسی که براش مهم نیست که خدا چه چیزی رو بر او حلال یا حرام کرده، در قید و بند مراعات اون هم نیست، بی جهت نام مسلمان بر خودش گذاشته، چون مسلمان و اسلام بر مبنای تسلیم بودن در برابر امر و نهی الهی است. عبودیت و بندگی هم همین رو اقتضا میکنه. خدای متعال حکیمه و بر اساس حکمت چیزهایی رو حلال یا حرام کرده، حتی اگر از راز حلیت و حرمت چیزی ما آگاه نباشیم، چون خدا رو عالم و حکیم می دانیم و امر و نهی او هم بر اساس حکمت الهی و نفع و ضرر بندگان هست، طبعا باید تسلیم و مطیع باشیم. علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام حسن علیه السلام می فرماید فإنه لم یأمر که الا به حسن ولم ینهک الا عن قبیح. خدای متعال جز به نیکی و نیکو تو رو امر نکرده و جز از قبیح و زشت تو رو نهی نکرده. یعنی متعلق اوامر الهی چیزهایی است که خوبه متعلق نواحی او چیزهاییست که یا زشته یا زیان آور و مفسده. باور این نکته از ما مسلمانی میسازه مکتبی تابع مولای خود، و مگر دیانت چیزی جز این هست؟ متدین تنها کسی نیست که نماز میخونه و در شعائر دینی شرکت میکنه، بلکه متدین واقعی کسی است که دین داشته باشه، اون هم به صورت عملی نه صرفا ذهنی و اعتقادی. چون قبلا هم بحث کردیم که ایمان یک جنبه قلبی و عقیدتی داره، یک بعد زبانی و اقراری، یکی هم بعد عملی و ارکانی. بنده یعنی مطیع فرمان، چه امر باشه چه نهی. امام علیه السلام در حکمت 113 می‌فرماید: لا عبادت که اداء الفرائض ولا ورع کالوقوف عند الشبهه. هیچ عبادتی مثل ادای واجبات نیست و هیچ ورعی هم مثل توقف هنگام شبهه نیست. حالا حلال‌ها و حرام‌های الهی که شناختنش لازم و رعایتش لازم‌تره، ابعاد مختلفی داره که در بحث‌های بعدی به اونها اشاره می‌کنیم. دلیل لزوم شناخت هم اینه که اگر نشناسیم نادانسته وارد منطقه ورود ممنوع می‌شیم و این مؤاخذه داره. مثل اینکه کسی خیابان‌های یک طرفه یا منطقه ورود ممنوع رو ندانه و وارد آن بشه که یا جریمه میشه یا دستگیر یا مؤاخذه. به هر حال این بحث رو قسمت بعد هم ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
روزی که سرشتند به عالم گل ما را، دادند همان لحظه به حیدر دل ما را. این است امیری که خدا خوانده امیرش، این است وزیری که نبی خوانده وزیرش، این است بشیری که رسول بوده بشیرش، این است بصیری که خرد خوانده بصیرش، این است بزرگی که بزرگی است حقیرش، این است صراطی که نجات است مسیرش. بودند علی دوست اگر مردم عالم، بالله قسم خلق نمی گشت جهنم. ما غیر علی در دو جهان یار نداریم، داریم علی را به کسی کار نداریم. با دشمن او جز سر پیکار نداریم، بیم از ستم و طعنه اغیار نداریم. جز دوستی حیدر کرار نداریم، بی او همه هیچیم و خریدار نداریم. تا هست زبان سخن و نطق و سپاسم، بالله قسم جز تو امیری نشناسم. میسم نه، همه شیفته دار تو هستند، خاک قدم میسم تمار تو هستند.
ز عهده که براید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی، من بود سرای علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. امام علی علیه السلام به ما یاد میدن چطور زندگی متعالی و پرباری داشته باشیم. ایشون نه فقط احکام رو بیان میکنن، بلکه فلسفه احکام رو هم برای ما تبیین میکنن و با بصیرتی عمیق پیامدهای دنیوی و اخروی اعمال ما رو یادآور میشن. پیام نهج البلاغه در زمینه حلال و حرام روشن و واضحه. حلال راه رستگاریه و حرام مسیر تباهی. حالا با هم دیگه بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو میشنویم.
در برنامه سرمشقیم و شناخت حلال و حرام از دید نهج البلاغه و از ضرورت شناخت آن و مراعاتش گفتیم. در یک تقسیم بندی حلال و حرام گاهی در محدوده فکر و اندیشه و باورها و اعتقادات گاهی در محدوده گفتار و کلام و سخنه، گاهی هم در محدوده عمل و رفتار. مثال عرض کنم خدمت شما، اموری مانند سوء ظن، شک، شرک، خرافات، بدعت، انکار واجبات و ضروریات دین، اینا جز مسائل فکری و قلبیه. دروغ، افترا، تهمت، شایع پراکنی، استهزا، اینا از مسائل زبانی و گفتاری حرامه. و سرقت و کمفروشی و قتل، حسادت منجر به جنایت، تمرد از وظایف دینی، فرار از جبهه، نگاه به نامحرم، اینها هم از مصادیق فعل حرامه. نقطه مقابل اینها هم در مورد حلال وجود داره. پس شناخت حد و حریم تکلیف و خطوط قرمز الهی لازمه. حضرت می‌فرماید ان الله فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها و حد لكم حدودا فلا تعتدوها و نهاكم عن اشیاء فلا تنتهكوها. هم تکالیفی واجب هست که تباه کردن و ضایع ساختن و به اصطلاح قانونی ترک فعل اون مؤاخذه داره، هم محدوده های ممنوعی وجود داره که خطوط قرمز الهی است و نباید اونها رو شکست و وارد قلمروهای ممنوع شد، هم نهی‌هایی وجود داره که نباید حریم شکنی و هتک حرمت های الهی بشه به وسیله بی‌توجهی به این نهی‌ها. در ادامه همین حکمت آمده است که خداوند در اموری هم ساکته و تکلیف امر و نهی خاصی نداره و این سکوت نه از روی فراموشی و غفلته که به اینها هم مباح میگن. حضرت میفرماید در اون موارد هم خودتون رو به تکلف و زحمت نیندازید. امید است که مسلمان رساله‌ای باشیم، احکام و واجبات و محرمات رو بشناسیم، با فتوای فقیه و مرجع تقلید خودمون آشنا باشیم و طبق اونها عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی.
دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت، رضا دیده بکشا بر عدم، ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا، حسن القضا دیده بکشا از کرم، رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم، گنجور مردستان علی، دیده بکشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش، خشم سرکش بیم چاه، دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دژم ماه غریبستان علی، دیده بکشا نقش انسان ماند با جامی تهی، سوخت لاله مرد لیلی، خشک شد سرو سهی، زاگهی من جهل ماند و جهل ماند از آگهی، دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی.
علی 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 یا علی،
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم این برنامه پنجره نو به سوی فهم عمیق‌تر در زمینه حلال و حرام برای ما و شما باز کرده باشه. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به افاق بلند است، یک پنجره باز به افاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به افاق بلند است.
زمزم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور در خصوص مباحث مربوط به مراجعه بیماران برای مداوا که به پزشکان و کادر پزشکی مراجعه میکنن و مراکز درمانی، و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما بزرگواران. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
یکی از موارد خاصی که با استفاده از دارو ممکن شخصی که استفاده میکنه دارو رو منجر به یک اتفاقی بشه که اون اتفاق و اون پیش آمد از نظر فقهی حرام است و اشکال داره، بحث سقط جنین هست جناب استاد وحیدپور، که بعضی از موارد سقط جنین با استفاده از دارو انجام میگیره. حالا راه‌های دیگه هم هست، ما چون بحثمون در این موضوع هست این سوال رو به این صورت مطرح میکنم. در این گونه موارد استفاده کردن از دارو برای این نیت و این هدفی که در نظر گرفته شده از نظر فقه آیا درست هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سقط جنین واقعا بحث مهمی است، مخصوصا این که ما متاسفانه در کشورمون دچار این آسیب هستیم. حالا دنبال بررسی عوامل و علتهاش هم نیستیم، ولی آمارهایی که رسمی نشان میده نرخ سقط جنین رو در کشور بسیار بسیار عجیبه و نرخ بسیار بالاست. بنابراین باید همه همت بکنیم، هم از نظر فرهنگی و آموزشی، هم به لحاظ اعتقادی، ما که مسلمانیم و عقیده داریم، هم از راه‌های دیگر که انشالله سقط جنین جلوش از این آماری که بالاست و آمار بسیار بسیار خطرناک جلوش گرفته بشه. خب حالا ما توی این زمینه اینو میخوام عرض بکنیم که اگر کسی خودش سقط جنین کند، یعنی یه خانومی خودش یه کاری میکنه، بلد سقط جنین میکنه، بسیار خوب، این ارتباطی با پزشکی دکتری کسی نداره، اما نه، میره پیش یه پزشکی که الانم متاسفانه هست و گاهی کارهای زیرزمینی میکنن، غیر قانونی، غیر شرعی، و پول رو هم میگیرن که از نظر قانونم قطعا اینها مجرمن. خب حالا رفته سراغ یه طبیبی و اون پزشک هم دارویی رو میده که موجب سقط جنین میشود. این دارویی که اون میده، نفرمایید مقدمه حرامه، نه، این کاری که پزشک میکنه خود حرام است. چرا؟ چون سقط جنین، در واقع تو فقه اینجوری میگن، میگن سقط جنین الان به کی نسبت داده میشود؟ به پزشک. نمیگن این خانم سخت جنین کرد، میگن دکتر جنین این خانم را سخت کرد، یعنی کار حرام مستقیما منتسب به اون پزشکه، مباشره، مستقیمه. به همین جهت اون پزشک اولا کار حرامی کرده از نظر شرعی.